اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام. ساعت 6:30 دقیقه صبح روز چهارشنبه دهم ماه جوزای سال 1396 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با ساعت 10 شام روز سه شنبه 30 ماه می 2017 میلادی در واشنگتن. احد عزیزاده هستم. برنامه دوم نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز می کنم. نخست مشروع اخبار. مسئولین ولایت نورستان میگویند در آتش سوزی جنگلات جلغوزه در ولسوالی نورگرام آن ولایت تاکنون حدود 400 متر مربع جنگل تومه حریق شده است. به قول خبرنگار صدای امریکا در منطقه، با وجودی که ریاست زراعت و مالداری وزارت زراعت ولایت نورستان از این آتش سوزی اطلاع ندارد، اما حافظ عبدالقیوم والی نورستان میگوید آتش سوزی جنگلات در اثر بی‌احتیاطی مردمی که در آنجا مواشی دارند آغاز شده است. والی نورستان میگوید با وجودی که اقدامات برای خاموش کردن حریق صورت گرفته، ولی آتش سوزی هنوز هم ادامه دارد. مردم محل از بیشتر شدن حریق و سرایت آن به سایر جنگلات جلغوزه و چهارمغز ابراز نگرانی میکنند. جزئیات بیشتر در این مورد بعد از اخبار تقدیم خواهد شد. شورای نگهبان ایران نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را تایید کرد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورا سه شنبه شب به تلویزیون ملی ایران گفت که شکایات خاص نامزدها به قوای قضاییه راجع شده، اما نتایج کلی انتخابات درست و معتبر اعلام شده است. بر اساس قانون ایران، شورای نگهبان 10 روز وقت داشت تا نتایج انتخابات را بررسی کند. دوره کاری جدید رئیس جمهور ایران در ماه آگوست آغاز می‌گردد و پس از تاییدی شورای نگهبان، آقای روحانی باید حمایت آیت الله خامنه ای را نیز کسب کند. وزارت خارجه ایالات متحده حملات گروه داعش را در بغداد تقبیح کرد. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفته است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که بر تعهدات آمریکا به حکومت و مردم عراق پابند می باشد. در اثر دو رویداد بمبگذاری روز سه شنبه، جنگجویان گروه داعش در بغداد کم از کم 31 نفر کشته و چندین تن دیگر مجروح شده اند. در اعلامیه هایی که در اینترنت منتشر شده، گروه داعش مسئولیت هر دو حمله را به عهده گرفته است، اما اصالت این اعلامیه ها تا کنون به طور مستقل تایید نشده است. یک منبع قضایی فرانسه روز سه شنبه گفت یک زندانی سابق محبس گوانتانامو در بین 6 عضو یک شبکه مزنون جلب و جذب جهادی ها مرتبط به گروه دهشت افغانی داعش است که روز سه شنبه در شهرهای پاریس و بودو دستگیر شده اند. یک مقام فرانسوی به شرط عدم افشای نامش با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت این فرد صابر محفوظ نام دارد که در سال 2009 بعد از قبولی و توسط فرانسه از زندان گوانتانامو رها شده بود. محفوظ یکی از 6 الجیریایی می باشد که توسط ایالات متحده در بوسنیه به اتهام بمبگذاری در سفارت ایالات متحده در سراییوو دستگیر شده بود. اردوی ایالات متحده روز سه شنبه نخستین آزمایش دفاع میزایلی خود را که شامل یک حمله نمایشی میزایل بالستیک بین القاره‌ای بود موفقانه انجام داده است. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
اردوی ایالات متحده یک میزایل نو ICBM را از جزیره مارشال به جانب آبهای جنوب آلاسکا شلیک کرد و بعداً یک مدافع و خنثی‌کننده آن میزایل را از پایگاه هوایی کالیفرنیا به هوا پرتاب کرد. اداره دفاع میزایل آمریکا گفت که این نخستین آزمایش زنده علیه یک حمله نمایشی میزایل بود که موفقانه انجام شد و آن را موفقیت باورنکردنی و خارق العاده خواند. کره شمالی به گونه چشمگیر آزمایش میزایل های خود را در سال گذشته در تلاش برای ساختن میزایل قاره‌پیما به منظور هدف قرار دادن ایالات متحده افزایش داده که واکنش ایالات متحده و جامعه جهانی را در پی داشته است.
و پاولو جنتیلینی صدر اعظم ایتالیا موافقت خود را با اظهارات انگلا مرکل ابراز داشت که گفته است اروپا باید آیندهش را خود تعیین کند. آقای جنتیلینی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با جاستین ترودو صدر اعظم کانادا در ایتالیا گفت غیر قابل انکار است که اروپا و تا امریکا تعهدات متفاوت تعقیب میکنند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. حال توجه شما را جلب می‌کنم به گزارش‌های این ساعت. با تازگی 13 عنوان کتاب درباره داشته‌های فرهنگی بامیان از سوی جمعی از نویسندگان به چاپ رسیده است که ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان طی محفل خاص این کتاب‌ها را رونمایی کرد. فرهنگیان بامیان می‌گویند که این کتاب‌ها برای رشد فرهنگ مطالعه و پژوهش و معرفی ولایت بامیان کمک می‌کند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان از 13 عنوان کتاب تازه طبع شده درباره تاریخ و داشته‌های فرهنگی بامیان رونمایی کرد. ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان می‌گوید که این 13 عنوان کتاب از سوی نویسندگان افغان به افتخار بامیان نخستین پایتخت تمدن کشورهای عضو سارک تصنیف شده است که با معرفی بامیان کمک به سزای خواهد کرد. محمد علی عرفان یکی از مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا می‌گوید:
بیشتر در حوزه فرهنگی و بخش تاریخی است که ما میتونیم از جمله از این کتاب ها به صورت مشخص نام بگیریم. مجموعه مقالات بامیان داریم، رهنمایی بامیان که از آقای کهزاد و همچنان رهنمایی بامیان از جواد اصغری است، بامیان پایتخت شکوهی اساطیری، بامیان در باستان و داستان، آثار عتیقی بودای بامیان، جنگنامه و جنگنامه سرایی در ادبیات فارسی که از بخش ادبیات هست از استاد ابتهاج، بامیان زموج دهوات تاریخی عجوبه، گویش هزارگی، تحفت الحبیب، تاریخ و تمدن بامیان و فرهنگ شفاهی مردم، یعنی کتاب هایی است که در این حوزه ها چاپ شده و میتونیم از آن استفاده کنیم.
آقای عرفان میگوید که این 13 عنوان کتاب معلومات جامع و کافی را در زمینه بامیان شناسی، تمدن و داشته های فرهنگی این ولایت در اختیار فرهنگیان قرار میدهد. این کتاب ها که به زبان های دری و پشتو به چاپ رسیده است، شامل آثار تحقیقی بیش از 10 نویسنده و محقق داخلی افغانستان می شود. محمد امین ابتهاج، استاد پوانتون بامیان و نویسنده کتاب جنگنامه سرایی در ادبیات دری، میگوید:
هر بامیان پژوه یا هر کسی که در رابطه با بامیان خواستار معلومات بشه، ما با استفاده از این متون و در با مطالعه از محتویات از این کتابا یقینا معلوماتی خوبی را در دست خواهد آورد. با توجه به این که در پیرامون بامیان ما محدود مقالات و محدود نوشته را داشتیم و یک وقت و نوشته بسنده و کافی نبود، همچنان که این 13 تا عنوان کافی نیست، اما بازم جای امیدواری است که
بامیان از ولایت باستانی در مرکز افغانستان است که صدها آبیده سه دوره مهم تاریخی زرتشت ها، بودایی ها و دوره تمدن اسلامی را به خود جا داده است. برخی از فرهنگیان بامیان میگویند که چاپ آثار تحقیقی و این کتاب ها می تواند روی رشد فرهنگ مطالعه و نگارش در این ولایت تاثیرات مثبت بر جا بگذارد. حکیم اکبری یکی از فرهنگیان بامیان میگوید:
این گامی هست برای ترویج فرهنگ مطالعه در بین ملت ما. دست پیدا بکنیم به پیشرفت و توسعه، مجبوریم رو بیاریم به مطالعه کتاب. مخصوصا محصلین ما و جوانان ملت ما باید رو بیاره به سوی مطالعه، کتابخانه و تحقیق و پژوهش تا بتانیم راه‌های نوی را برای بیرون رفت از معضلاتی که کشور ما در او گیرمانده پیدا بکنیم.
این 13 جلد کتاب زیر عنوان مجموعه مقالات بامیان، راهنمایی بامیان، بامیان پایتخت شکوه اساطیری، بامیان در باستان و داستان، آثار عتیقی بودای بامیان، بامیان زموج دهیوات تاریخی عجوبه، تحفت الحبیب و همچنان گنج نامسرایی در ادبیات دری از جمله آثار تازه طبع شده در زمینه فرهنگ و ادبیات دری در یک سال اخیر است که توسط 10 نویسنده افغان به چاپ رسیده است. عزیز فرهمند یکی دیگر از فرهنگیان بامیان میگوید:
و امیدوار هستم که این کتاب ها از درون مایه خوبی برخوردار باشه و بتانه وضعیت فرهنگی اجتماعی بامیان را به گونه خوب بر مردم معرفی بکنه اگرچه من این کتاب ها رو تا هنوز نخوندم و امیدوار هستم امروز بتونم با اونا دسترسی پیدا بکنم. در مجموع متاسفانه فرهنگ کتابخانی در این سالها اونقدر مروج نیست در بین جوانان، شاید در مجموع در افغانستان، مخصوصا در بامیان هم. تا جایی که من به عنوان یک آدم فعال فرهنگی معلومات دارم، کتابخانی خیلی کم است در میان جوانان، ولی با آن هم کسایی که علاقمند تحقیق در مورد بامیان باشه، این کتاب ها میتونه منبع خوبی برای اونا باشه.
بامیان در سال 2015 میلادی از سوی اتحادیه همکاری‌های جنوبی آسیا یا سارک به حیث نخستین پایتخت فرهنگی این کشورها معرفی شد. پس از آن گروهی از نویسندگان داخلی به همکاری مالی اداره مقام ولایت بامیان با راه اندازی برنامه‌ها و جشنواره‌های مختلف فرهنگی هنری 13 عنوان کتاب را نیز درباره معرفی این ولایت به چاپ رساندند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
شنوندگان عزیز، آنچنان که شما در خبرها هم شنیدن، از سه روز به این طرف در ولسوالی نورگرام ولایت نورستان آتش سوزی جنگلات آغاز شده و اینکه این آتش سوزی چقدر وسعت داره و چقدر از ساحه جنگلات نورستان تهدید میکنه، هم یک نون صحبت داریم با خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت از ولایت ننگرهار. آقای حسرت سلام، صبحت بخیر. میشه بگویی که این آتش سوزی چقدر زیاد وسیع است، چقدر زیاد شدت داره و چقدر ساحه را تحت خطر داره؟
بلی، از سی روز به این طرف در ولسوالی نورگرام ولایت نورستان در جنگلات جلغوزه آتش سوزی به میان آمد. از بگفته مسئولان ولایت نورستان، در این آتش سوزی تا اکنون بیش از 400 متر مربع جنگلات جلغوزه تامه آتش شده است. با وجودی که ریاست زراعت و مالداری ولایت نورستان از این آتش سوزی هنوز آگاهی نداره، اما حافظ عبدالقیوم والی نورستان میگوید که آتش سوزی در بین جنگلات در اثر بی احتیاطی افرادی که در آنجا مواشی دارن و با پیش میبرن به میان آمده است. والی نورستان گفت که در مورد جلوگیری و ساعت این آتش اقدامات برداشتن، چون جنگلات است و بیشتر دسترسی به امکانات ندارن، آتش سوزی هنوز هم ادامه دارد. وی ابراز نگرانی کرد که این آتش سوزی ممکن به بیشتر ساحات جنگلاتی ولایت نورستان وسعت یابد. باشندگان در ولسوالی نورگرام میگویند که این آتش سوزی به سرعت به پیش می رود و اگر به زودی جلوی گرفته نشود، بیشتر جنگلات جلغوزه و پسته که در یا چهارمغز که در آنجا وجود دارد ممکن طعمه آتش گردد. باشندگان همچنان میگویند که تا امروز دولت و خصوص اداره زراعت و مالداری در مورد هیچ اقدامی نبرداشته است و آنها خواب دارند که این سرمایه بزرگ مردم نورستان که یکی از منابع بزرگ عایداتی این مردم شمرده می شود و زودی از دستشان خواهد رفت.
آقای حسرت، سوال اینجا پیدا میشه که این جنگلات وحشی است یا مربوط به افراد هستند و این کسایی که شما گفتن از اثر بی‌احتیاطی کسایی که مواشی را در اونجا میچرانن صورت گرفته، آیا اینا آتش در داده بودن یا ای که گرمی هوا باعث از این کار شده؟
مقامات بیشتر روشن نمی سازن که این آتش در داده بودن و یا از گرمی هوا توسط افرادی که مواشی میچرانن این آتش سوزی به میان آورد. اما باشندگان محل میگن که کسایی که مواشی میچرانن اینها در شب از آتش استفاده کردن و در اثر بی‌احتیاطیشان آتش وسعت یافت و به جنگلات چنین آسیبی رسیده است. همچنان این جنگلات مربوط به افرادی میشوند که در آنجا بودباش دارن، به مردم محل، اینا از او همروزه استفاده میکنن و از جنگلات درختای اهلی هستند که اینها او را پرورش میدهند و خواب دارند که این آتش سوزی اگر به چنین سرعت ادامه داشته باشد به مناطق هم میرود که جنگ او مربوط به افراد ملکی نمیشد و درختان او هنوز هم جنگلاتی مانند، اما میوه خشک مانند چهارمغز، جلغوزه، پسته، بادام و املوک باشه و تاکون که مردم محل از او هم استفاده میکردن جلو استفاده کردنشان گرفتن.
فقط سال آخر آقای حسرت، آیا مردم محل که در نزدیکی از جنگلات زندگی میکنن اینا را به جای امن انتقال دادن یا اینکه بر اونها هنوز خطر تهدید نمیکنه متوجهشان نیست؟
نه، هنوز به مردم محل خطر وجود نداره چون جنگلات در مناطقی است که مردم محل از او دورتر بسر میبرن و منازل مسکونی آنقدر نزدیک به این جنگلات وجود نداره که تهدید خطر با اونها مواجه باشد. مردم از او دور هستند.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
کارشناسان به این باورند که همه‌پرسی اخیر در ترکیه دو دستگی و شکاف عمیقی را در جامعه آن کشور به وجود آورده است. در رابطه تحولات و تغییرات اخیر در ترکیه و روابط آن کشور با کردهایی که از حمایت ایالات متحده برخوردار هستند، حفیظ آصفی مصاحبه‌ای با ناصر باباخانی ژورنالیست مستقل کردی انجام داده است که با سخنان آقای باباخانی در مورد همه‌پرسی اخیر در ترکیه آغاز می‌شود.
همه‌پرسی ترکیه و رفراندومی که اخیراً برگزار شد یکی از مهمترین تحولات تاریخ ترکیه از زمان میشه گفت سقوط امپراتوری عثمانی بوده. چرا؟ چون باعث افزایش یک فضای دیپولار یا به تعبیری دو قطبی و یک شکاف بسیار عمیقی در جامعه شده. چون نتایج حاصل از رفراندوم نشون داده که با درصد بسیار کمی آقای اردوغان تونست به اصطلاح این همه پرسی رو به نفع خودش تموم بکنه. مخالفان معتقدن که مشکل ترین مسئله ای که شاید در کوتاه مدت و میان مدت تأثیر گذار باشه تضعیف سیستم قضایی این کشور هست.
یکی از نخستین رهبران بود که با آقای اردوغان تبریک گفت در این مورد. میخواستم نظر شما را در رابطه به این مسئله بپرسم که آیا نزدیکی ایالات متحده با حکومت ترکیه که از یک طرف ایالات متحده هم از کردها پشتیبانی میکنه بغیر از جنبش پیکیکی و آقای اردوغان که بعضن تنشهایی را هم با جنبش کردها دارن چی وضعیت را به وجود خواهد آورد؟
واقعیت اینه که به هر حال تبریکی که آقای ترامپ گفت بلافاصله وزارت امور خارجه و این تناقض بسیار جالب به نظر میرسه. یک مقداری با شک و شبهه به اصطلاح به نتایج رفراندوم نگاه کردن و حتی به این اشاره کردن که بایستی ترکیه به این صدای مخالفان که کم هم نیستن گوش فرا بده. جدای از رسم متداول تعارفات دیپلماتیکی که هر رئیس جمهوری نتیجه رو به هر حال تبریک میگه، اینه باید به این اشاره کرد که بله درسته که در حال حاضر آمریکا علی‌الظاهر پیکی‌کی در لیست ترور آمریکا قرار داره، اما بپذیریم که آمریکا با کردهای سوریه بسیار رابط حسنه‌ای داره و در خیلی از موارد کمک‌های لوجستیکی، اقتصادی و نظامی و ارتش خدمت سربازی به کردهای سوریه انجام داده
و همچنان کردهای پیشمرگه عراق هم.
بله دقیقاً همینطور هست. و اگر به این نکته اشاره کنیم که کردهای سوریه که این واقعیتی هست که نسخه به اصطلاح سوری پکه که هستند در حقیقت، یعنی شما ببینید الان یگانهای مدافع خلق وابسته به پکه هستند به لحاظ فکری و به لحاظ ساختاری، بنابراین میشه گفت که به نوعی که امریکا و پشتیبانی امریکا از این کردها که حمایت از پکه هست. ترکیه علی‌رغم این که درگیری نظامی بین اونها و کردهای سوریه وجود نداشته به این نکته اذعان داره و معتقد هست که اونها هم که بارها هم اشاره کرده آقای اردوغان یا پیشتر از اون آقای یینال بیلدریم و حتی احمد داوودوغلو که بله این کردهای سوریه وابسته به ترکیه هستند، به کردهای ترکیه هستند. بنابراین به زعم بنده آن چیزی که در اینجا در مورد ارتباط امریکا در رابطه با کردهای ترکیه میشه بهش اشاره کرد، من اعتقادم بر این است که در نهایت این امریکا خواهد بود که بتونه واسطه‌ای بشه و میانجیگری بشه بین کردهای ترکیه و به تبع اون کردهای سوریه و دولت ترکیه.
شما دورنمای روابط ترکیه را با کردها، کردهای داخل ترکیه و خارج ترکیه که در سوریه و عراق مستقر هستند چگونه میبینین؟
جناب آقای اسفی عزیز، هر جنگی، هر دعوایی، حتی اگر با رادیکال ترین و خشن ترین طرف وجود داشته باشه، دست آخر میز مذاکره است. که شما ببینید هیچ جنگی در دنیا تا ابدالدهر، تا آخر زمان ادامه پیدا نکرده. خود کردها هم یک بازنگری در سیاستاشون لازم دارن. این نشون میده که کردها هم، یعنی در رأس اونها حزب دموکراتیک خلقا و حتی PKK، لازم هست که یک بازنگری بر سیاستاشون داشته باشن. لازم هست که آقای اردوغان از این راه گذر بتونن با این اختیاراتی که به دست آورد، تصور میکنم عاقلانه ترین کار این هست که آقای اوجلان رو مجددن وارد چرخه صلح بکنن و به این ترتیب هم بتونه محبوبیت خودش رو افزایش بده، هم کردها بتونن با آسایش خاطر وارد گردونه مذاکرات بشن.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده که 4 ماه از ریاست جمهوریش میگذرد، میکوشد که به سرنوشت عده‌ای از رؤسای جمهور سابق دوچار نگردد که اداراتشان تقریبا بر رسوایی و افتضاح مواجه شد. قضیه ترامپ که به جنجال برانگیزترین موضوع مبدل شده، همانا دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و چگونگی همدستی یا توطئه بین اعضای تیم مبارزاتی ترامپ و روسیه می باشد. این گزارش صدای آمریکا را رویا زمانی تقدیم می کند.
رئیس جمهور ترامپ همراه با بانوی نخست در اولین سفرش به اروپا پس از انتخابش من حیث رئیس جمهور به اسرائیل توقف کرد و همچنان با پاپ فرانسیس دیدار به عمل آورد. سفر آقای ترامپ در واقع فاصله گیری موقتی از جنجال های سیاسی روی تحقیقات روسیه است. No politician
in history. با هیچ سیاستمدار در طول تاریخ با اطمینان میگویم بدتر از این برخورد صورت نگرفته است.
مشکلات سیاسی ترامپ در مورد روسیه افتضاحات ریاست جمهوری گذشته را به یاد آورده است، به شمول قضیه واترگیت در زمان ریاست جمهوری ریچارد نیکسون که به دفتر مرکزی دموکرات ها رخنه صورت گرفت و قصر سفید آن را پنهان کرده بود.
من سر از ظهر فردا استعفا می دهم.
12 سال بدتر، همکاران ریگن به صورت پنهانی سلا را به ایران که تحت محاصره تسلیحاتی قرار داشت در تبادله با رهایی گروگانان آمریکایی به فروش رساند و همچنان بودجه شورشان کانترا در نیکاراگوا را تامین نمود که تامین بودجه کانتراها از سوی دولت آمریکا بر اساس لایحه بلند از سوی کانگرس ممنوع اعلام شده بود.
چند ماه قبل به مردم امریکا گفتم که تبادله اسرا با سلاح صورت نگرفته. قلب و فکرم هنوز به من میگوید که واقعیت دارد، اما شواهد بیانگر چیز دیگر است.
در سال 1998 بیل کلینتون دومین رئیس جمهور ایالات متحده بود که از طرف کانگرس امریکا به خاطر دروغ گفتن در مورد رابطه نامشروعش با مانیکا لوینسکی مورد اتهام قرار گرفت.
من با آن زن مانیکا لوینسکی رابطه جنسی نداشتم.
اما سنای امریکا آقای کلینتون را تبرئه کرد. پال شپ برمن از جورجتاون یونیورسیتی می گوید که ثبوت توطئه و مداخله روسیه می تواند که ریاست جمهوری ترامپ را ضربه بزند.
کارهایی که اینقدر جدی است و اینقدر در عمق روند دموکراتیک ما است، شاید بدتر از قضیه واترگیت باشد.
اما جان فورتر از مرکز پالیسی های دو حزبی می گوید که عواقب سیاسی برای ترامپ نامعلوم است.
یقینا تحقیقات قابل ملاحظه در مورد بعضی رؤسای جمهوری دیگر داشته ایم که فکر می شد پایان ریاست جمهوریشان باشد، اما به شکل چنین نشد. بنان پایان قصه هنوز نوشته نشده و نمی دانیم که چی اتفاق می افتد.
در حال حاضر توجه ترامپ به دیپلماسی معطوف است، با وجود که وی به آنچه که شاید مبارزه سیاسی طولانی برایش باشد آمادگی می گیرد.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
جان مکن عضو سنای ایالات متحده دوشنبه در دوران سفرش به استرالیا گفت که او روسیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور را بزرگترین چالش برای ایالات متحده حتی بیشتر از گروه دولت اسلامی میپندارد. گزارشی را در این زمینه از عبدالواجد عادل میشنوید.
سناتور جان مکین در جریان دیدارش از استرالیا با کمپانی نشراتی استرالیایی گفت که روسیه کوشید اساسی ترین نهاد دموکراسی را در کوشش برای داشتن نفوذ بالای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و سایر جاها در هم کوبد. اظهارات سناتور مکین در مورد روسیه و رئیس جمهور پوتین در حال صورت می‌گیرد که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ با تحقیقات در خصوص این مطلب روبروست که آیا این اداره با شمول جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشد او ارتباط با روسیه داشت تا یک چینل مخفی ارتباطی را با مقامات روسی هفته‌ها قبل از آغاز کار ریاست جمهوری ترامپ برقرار کند. جان مکین پوتین را مخربتر از گروه دولت اسلامی میپندارد.
I think he is the premier and most important threat, more so than ISIS. I think ISIS can do terrible things and I worry a lot about what is happening.
به فکر من او پیشروتر است. بیشتر مخرب نسبت به دولت اسلامی است. به فکر من دولت اسلامی دست به بدترین اعمال میزند. من نگران این مسئله هستم که به نام دین اسلام چه نوع عمل میشود و من نسبت به بسیاری چیزها در این مورد نگران هستم.
مکین میگوید که روزها هنوز نیز از تلاششان برای رخنه کردن در امریکا باز نایستادند.
It's the Russians who tried to destroy the very fundamental of democracy and that is to change the.
اما این روزها هستند که میخواهند تا از بنیاد به دموکراسی صدمه بزنند و سعی کردند تا نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را تغییر بدهند. با آنکه من اسنادی در دست ندارم که آیا آنها موفق به این کار شدند، اما هنوز نیز آنها سعی دارند تا نتایج انتخابات را تغییر دهند. حتی آنها در امین اواخر کوشیدند این کار را در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بکنند.
مکین گفت پوتین اوکراین را چند پارچه ساخت، کشور مستقل را و کشورهای بالتیک را. مکین افزود برقراری رابطه بین جرارد کوشنر با روسها عمل معیاری نمید. مکین افزود او برقراری رابطه بین جرارد کوشنر را با روسها عمل معیاری نمی‌داند.
I know that some administration officials are saying well that standard procedure. I don't think it's standard procedure prior to the inauguration.
من می‌دانم که برخی از مقامات حکومت ترامپ می‌گویند که این یک معیار بین‌المللی است. من فکر می‌کنم این به هیچ وجه یک طرز عمل معیاری نبوده که قبل از آغاز کار یک رئیس جمهوری ایالات متحده کسی که کدام موقف انتخابی نداشته باشد با چنین کار دست بزند.
جان مکین از جیمز کومی رئیس سابق FBI نیز انتقاد کرد که به اساس اخبار ساخته شده روزها عملی را در برابر هیلری کلینتون انجام داد و این اعمال بیشتر و بیشتر تعجب برانگیز می گردد. نیویورک تایمز با نقل قول از هوب هکس نطاق قصر سفید که می گوید کوشنر از موقف مقامش من حیث یک مامور دوره انتقالی عمل کرده است و او حاضر است تا در مورد ملاقاتهایش با سفیر روسیه با تحقیق کنندگان کانگرس صحبت کند. ترامپ نیز این اتهامات را رد کرد که ستاد انتخاباتی او در تبانی با روسها عمل کرده است. ترامپ از جارد کوشنر داماد 36 سالش به سختی دفاع کرده و با مجله تایمز یک شنبه گفت که او بالای کوشنر به کلی اعتماد دارد. او گفت کوشنر مورد اعتماد هر کسی دیگر نیست می باشد. او گفت او بالای برنامه های کار می کند که برای کشور به میلیاردها دلار را صرف جویی می کند. علاوتاً او شخص خوبی است. با اساس گزارش های برخی از رسانه ها جارد کوشنر که اکنون مشاور ارشد ترامپ می باشد کوشید تا چینل ارتباطی مخفی را با سرگی کسلیاک سفیر روسیه زمانی که با او در دسامبر گذشته ملاقات داشت برقرار کند. این در حالی بود که هنوز باراک اوباما بالفعل رئیس جمهور بود. از این سبب دموکرات ها تجویز کردند که او نااهل قرار داده شود.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
برنامه‌های خبری دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا به پایان رسید. شما شنونده نشرات رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود.